This is the smell of a warm 3-day-old egg salad sandwich in a Wimpy trash bag.
Wimpy, Wimpy, Wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new Fabuloso lemon scent.
Hefty, hefty, hefty!
Smell the difference? When life gives you stinky, get Hefty Ultra Strong with new Fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon.
سلام، من حسین رضایی هستم و شما دارید به سومین بخش از 20th اپیزود پادکست ساگا گوش میدید. پادکستی که در اون روایت افسانه‌ها و اساطیر سرزمین‌های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان‌هایی که ممکنه بعضیشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب توی 2 اپیزود قبل داستان گیلگمش رو شنیدیم و حالا می‌خوایم در مورد خود داستان صحبت کنیم. اینو هم بگم، من قصد داشتم توی همین یک اپیزود بحث رو تموم کنم، اما خب دلم نیومد یک سری نکات رو نگم. اگرچه همین صحبت هایی هم که میکنم خودشون خلاصه شده هستن، ولی خب در نهایت مجبور شدم این بخش از اپیزود رو تبدیل به 2 قسمتش کنم. اما قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی اپیزود، من باید یه بخشی که از داستان جامونده رو هم براتون بگم. اگر یادتون باشه توی قسمت اول گفتیم که نسخه استاندارد گیلگمش بر روی 12 لوحه گلی نوشته شده، اما داستانی که تا اینجا شنیدیم فقط تا لوح 11 ادامه داره و این لوح 12 در حقیقت زمیمه‌ای هست بر داستان گیلگمش، چون به غیر از حضور شخصیت گیلگمش و انکیدو از لحاظ داستانی تقریبا هیچ ارتباطی با 11 لوح قبلش نداره. البته بودن نویسندگانی که سعی کردن با تعبیرات خودشون این روح رو به داستان بچسبونن، ولی در حقیقت این زمینه یک بازنویسی بوده از متنی سومری که با نام بیلگامس و دنیای مردگان شناخته می شده. یادمونه که گفتیم بیلگامس در حقیقت نام سومری هست که بعدتر در زبان اکدی به گیلگمش تبدیل میشه. اما داستان این لوح 12 چیه؟ میتونیم بگیم چیزی که در این لوحه میخونیم در حقیقت دنباله و مکمل اون داستانی هست که توی اپیزود 9 پادکست ساگا شنیدیم. پیشنهاد میکنم اون اپیزود رو هم بشنوید، ولی برای یادآوری میگم که توی اون داستان شنیدیم که اینانا یا همون ایشتار درخت نحیفی رو در ساحل رود فرات پیدا میکنه که از ریشه کنده شده و اون رو با خودش به باغ آسمانیش میبره. وقتی این درخت رشد میکنه یک سری موجودات شیطانی در اون خونه میکنن که در نهایت این گیلگمشه که به کمک ایشتار میاد و اونها رو دور میکنه. ایشتار هم برای قدردانی از گیلگمش بعد از اینکه درخت رو قطع میکنه و از چوبش برای خودش یک تخت و جایگاه میسازه، دستور میده برای گیلگمش هم از اون چوب چیزی بسازن. حالا اینکه این هدیه چی بوده ما دقیق نمیدونیم، ولی به احتمال خیلی زیاد چیزی بوده شبیه به یک توپ و چوب چوگان. در هر صورت این هدیه اسباب بازی و وسیله تفریحی بوده. حالا اینجا در ادامه میخونیم که گیلگمش این هدیه رو با خودش به اوروک میاره و شروع میکنه با مردان اوروک به بازی کردن. این بازی و تفریح اونقدر طول میکشه که زنان از این که مردانشون فقط به فکر بازی کردن هستن و مجبورن هر روز برای اونها آب و غذا بیارن به خدایان شکایت میکنن. خدایان هم توی زمین حفره‌ای باز میکنن و این وسایل بازی به داخل دنیای مردگان میفته. گیلگمش خیلی از این اتفاق ناراحت میشه و اشکش در میاد. اینجاست که انکیدو وارد میشه. توی این متن انکیدو دیگه اون مرد وحشی و رفیق صمیمی گیلگمش نیست، بلکه یکی از خدمتکاران پادشاهه. هرچند که خود گیلگمش بعداً اعتراف میکنه که انکیدو خدمتکار محبوبش است. انکیدو پیشنهاد میده که به دنیای مردگان بره و اون هدایای ایشتار رو برگردونه. گیلگمش هم بهش هشدار میده که وقتی وارد اون دنیا شدی باید یک سری موارد رو رعایت کنی. از جمله این که بهش میگه نباید به خودت روغن خوشبو و عطر زده باشی، نباید کفش بپا کنی، نباید سر و صدایی بکنی اونجا و کلن باید طوری رفتار کنی که انگار وارد یک مجلس عزا شدی و رسوم اونجا رو باید به جا بیاری. انکیدو هم به اون دنیا میره و دقیقاً همین کارهایی که گیلگمش گفته بود نباید انجام بده رو انجام میده و خب اونجا گیر میفته و در حقیقت میمیره. گیلگمش هم وقتی میفهمه از خدایان میخواد انکیدو رو بهش برگردونن که اونها هم درخواستش رو رد میکنن. البته انکی زمین رو باز میکنه و اجازه میده روح انکیدو برای مدتی از دنیای مردگان بیرون بیاد. این انکی در حقیقت همون ایا یا اعا هست که توی قسمت قبل شنیدیم خدایی بود که به اوتانا پیشتیم کمک کرد از سیل جون سالم به در ببره. بعد از اون توی یک ملاقات کوتاه و موقت بین گیلگمش و انکیدو مکالمه ای شکل میگیره که در اون تصویر واضح تری از دنیای مردگان و همینطور آدابی که باید برای احترام به این مردگان انجام بدیم به ما میده. اول گفته میشه که به طور کلی مردی که پسران بیشتری داشته باشه اون دنیا خوشبخت‌تر هست، چون بیشتر یادش زنده نگه داشته میشه و کسی که بدون فرزند بمیره از بدبخت‌ترین افراد دنیای مردگان هست. بعد از این صحبت میکنه که کسانی که با بیماری‌هایی مثل جذام میمیرن چه بلایی اون دنیا سرشون میاد. همینطور از سرنوشت کسانی که مورد نفرین پدر و مادرشون بودند هم میگه. ولی کسانی هم هستند که توی این دنیا رنج کمتری می‌برند، مثل کسانی که زودتر از موعد مرگ سراغشون اومده و ظاهراً بچه‌هایی که در شکم مادر می‌میرند وضعشون اونجا از همه بهتره. و یه نکته جالب دیگه این که میگه کسانی که مرگشون بر اثر سوختن توی آتیش بوده اصلاً وارد اون دنیا نمیشن و مثل دود و بخار ارواح تشنه و سرگردانی میشن توی این دنیا. مشخصه که توی فرهنگ میانرودان در اون زمان یکی از بدترین نوع مرگ ها سوختن توی آتیش بوده و اصلا شاید بشه نتیجه گیری کرد این همه ترسی که از سوختن توی آتیش جهنم توی ادیان متأخر مثل مسیحیت و اسلامیات ریشه در همین فرهنگ داره. بعد در ادامه متن ذکر میشه که یک انسان باید چیکار کنه که این عزیزانی رو که از دست داده توی دنیای بعد از مرگ خوشنود کنه و به قول معروف اونجا عاقبت به خیرشون کنه. این از لوح 12. علاوه بر اینها یک لوح دیگه هم هست که بعد از این 12 کتیبه و جدای از اونها کشف شده و اسمش هست مرگ بیلگامس. توی این متن بیلگامس یا همون گیلگمش در پایان عمرش هست و در حال احتضاره. توی همین حال رؤیایی میبینه که در اون خدایان دور هم جمع شدن و دارن در مورد سرنوشت گیلگمش بعد از مرگش صحبت میکنن. در نهایت تصمیم بر این گرفته میشه که گیلگمش نمیتونه نامیرا باشه و باید به دنیای مردگان بره. اما به خاطر افتخارات و خدماتش توی اون دنیای زیرزمینی هم به مقام پادشاهی میرسه. در نهایت انلیل اینطور رویا رو تعبیر میکنه که اگرچه پادشاهی در سرنوشت گیلگمش هست ولی نمیتونه از مرگ فرار کنه. با این حال میتونه در دنیای مردگان دوباره در کنار انکیدو و بقیه خانوادش باشه. در نهایت هم به گیلگمش گفته میشه که دستور بده مسیر رود فرات رو منحرف کنند و مقبرش رو کف رودخونه بسازه تا بعد از دفن شدن دوباره رود رو به مسیر اصلیش برگردونه. این خلاصه‌ای بود از متون زمیمه و تکمیلی بر داستان گیلگمش که در لوحه‌های گلی در میان رودان پیدا شده. حالا اجازه بدید من کمی هم در مورد منابع و کتاب‌هایی که در زمینه حماسه گیلگمش در اختیار ما هست صحبت کنیم. اینو هم قبلش بگم، من اون اوایل توی پادکست کتاب و منبع معرفی می‌کردم ولی خب بعد از یه مدت احساس کردم کسی خیلی استقبال نمی‌کنه و بیشتر کسانی که پیگیر بودن به صورت خصوصی به من پیغام می‌دادن و من اونجا منابع رو بهشون معرفی می‌کردم. ولی خب این چند وقت اخیر شنوندگان زیادی از من خواستن که توی خود پادکست هم این معرفی رو انجام بدم. خب در مورد گیلگمش که من از کتاب‌ها و منابع زیادی استفاده کردم، اما سه تا از مهمترین هاش که به زبان انگلیسی هم هستن رو اینجا خدمتتون میگم. اول کتاب The Epic of Gilgamesh نوشته آقای اندرو جورج و منتشر شده توسط انتشارات پنگوئن هست. کسانی که در مورد میان رودان و تاریخش تحقیق میکنن حتما با اندرو جورج آشنا هستن و این کتاب هم در حقیقت ترجمه مستقیمی هست از متن حماسه گیلگمش از زبان اکدی به زبان انگلیسی. وقتی هم متن رو میخونید این رو متوجه میشید، چون کلماتی که توی لوحه های گلی آسیب دیده باشن به شکل جاخالی توی ترجمه اومدن و قسمت هایی هم از متن هست که از لوحه های گلی که توی مناطق مختلف پیدا شده ترجمه شدن که این مثلا هم در کنار خود متن ذکر شده. به هر حال من این ترجمه رو بین ترجمه های انگلیسی که پیدا کردم بیشتر میپسندم. به عنوان دلیل هم میخوام دوتا مثال بیارم. اول اونجایی که اوتناپیشتیم داره با گیلگمش در مورد جاودانه نبودن زندگی انسان صحبت میکنه، قسمتی هست که توی یک سری از متون به این صورت ترجمه شده که آیا مردم خونه هاشون رو برای ابد بنا میکنن و آیا برادران زمانی که بر سر میراث دعوا میکنن برای همیشه به اون دست خواهند یافت؟ یعنی با این سوال ها داره میگه هیچ چیز در زندگی انسان ها ابدی نیست. حتی خونه و ارث و میراثی که انسان فکر میکنه داره برای همیشه میسازه. اما اندرو جورج میاد اینجا یه شکل دیگه ترجمه میکنه. در حقیقت میاد از حالت سوالی خارج میکنه این جمله رو و اینطور میگه که همیشه انسانهایی هستند که خونه بسازن و همیشه برادرانی وجود دارند که بر سر میراث دعوا کنه. یعنی اینجا داره میگه جریان زندگی وجود داره ولی انسان‌ها به شکل فرد فرد در اون ثابت نیستن. فرایند خونه ساختن همیشه وجود خواهد داشت اما انسان‌هایی که در اون زندگی میکنن میان و میرن. پس ببینید اینجا با یه تغییر کوچیک کلن لحن متن عوض میشه و من به شخصه لحن اون روش ترجمه دوم رو بیشتر دوست دارم. مثال دوم این که جای دیگه ای توی همین صحبت‌ها با اوتانا پیشتیم زندگی انسان رو به پشه‌ای تشبیه می‌کنه که لحظه ای روی آب هست و لحظه بعد غیب میشه. حالا توی بعضی از ترجمه‌ها به جای پشه گفتن سنجاقک ولی اندرو جورج میاد از کلمه میفلای اینجا استفاده می‌کنه. این میفلای یه نوع پشه است که اگر توی گوگل هم جستجو کنید میبینید خیلی ریزه و عمر مفیدش هم مثلا 2 روزه. پس ببینید این پشه ریز نسبت به سنجاقک تصویر خیلی بهتری از کوتاه بودن عمر انسان میده. به همین دلایل هست که میگم من این ترجمه رو بیشتر دوست دارم. اما این آقای اندرو جورج بعد از این ترجمه یک کتاب خیلی خوب دیگه هم نوشته به نام The Babylonian Epic of Gilgamesh که یک کتاب 2 جلدی هست و کاملترین کتابی هست که من در مورد گیلگمش میشناسم. توی این کتاب میتونید به صورت تخصصی در مورد تاریخچه اکتشافات گیلگمش، متن‌های تاریخی مربوطه، یادداشت‌هایی در مورد نحوه ترجمه و همینطور متن خود شعر و تفاسیرش رو هم به صورت کامل بخونید. این کتاب بیشتر به نظر من حالت آکادمیک و دانشگاهی داره ولی خوندنش برای کسانی که علاقه‌مند باشن هم قطعاً لذت بخش خواهد بود. کتاب سومی که میخوام معرفی کنم اسمش هست Gilgamesh Among Us: Modern Encounters with the Ancient Epic نوشته ی تئودور زیولکوفسکی. توی این کتاب شما در مورد تاریخ گیلگمش از زمانی که در سال 1853 کشف شد و اثراتش بر دنیای ادبیات از اون زمان تا به حال میتونید بخونید. این هم کتاب خیلی خوبی هست و به نظرم توی درک این متن میتونه به ما کمک کنه. اما در مورد منابع به زبان فارسی، من این رو همینجا بگم که من خودم هیچ کدوم از ترجمه فارسی این اثر رو به طور کامل نخوندم و طبعا نمیتونم در مورد کیفیتشون نظر قطعی بدم. اما میدونم که 2 ترجمه معروف توی فارسی وجود داره از گیلگمش که اولیش متعلق هست به داوود منشیزاده. اما چند نکته‌ای هم وجود داره در مورد این ترجمه. منشیزاده این ترجمه رو در سال 1333 شمسی یعنی حدود 70 سال پیش از روی ترجمه آلمانی اثر گئورگ بورکهارت نوشته و خود بورکهارت هم ترجمهش رو از متن جورج اسمیت انگلیسی، کسی که برای اولین بار متن حماسه گیلگمش رو رمزگشایی کرد، نوشته. خب ما میدونیم که از زمانی که جورج اسمیت این متن رو به زبان انگلیسی برگردونده بیشتر از 100 سال میگذره و توی این مدت کشفیات زیادی در مورد این لوحه های گلی به دست اومده که توی ترجمه بهتر متن گیلگمش خیلی کمک کرده. اما خب ترجمه جورج اسمیت به سرعت توی آلمان اوایل قرن 20 میلادی محبوب شد و بورکهارت هم یکی از اون افرادی بود که خیلی به این متن علاقه پیدا کرد و اون رو به زبان آلمانی برگردوند و در واقع به جای ترجمه کلمه به کلمه بازنویسی کرد اون رو. پس ببینید ترجمه منشیزاده در حقیقت نتیجه ترجمه از اکدی به انگلیسی، از انگلیسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی هست. اون هم در سال 1333. حالا یه نکته جالب هم بگم، این داوود منشیزاده خودش ساکن آلمان بوده و در اون سالهای حکومت هیتلر عضو حزب نازی هم بوده. در حقیقت ایشون میاد حزب سومکا رو در ایران تأسیس میکنه که شاخه‌ای بوده از حزب نازی. حالا ما به تاریخ زندگیشون کاری نداریم، ولی در نهایت میخواستم بدونید این ترجمه به چه شکلی به دست اومده. ترجمه دیگه هم که وجود داره توی بازار از احمد شاملو هست که باز هم من چون نخوندمش هیچ نظری در مورد کیفیتش نمیتونم بدم و فقط میتونم بهتون بگم همچین ترجمه هم وجود داره. یه کتاب دیگه هم که من ازش خبر دارم ولی تا به حال خودم ندیدمش، خلاصه داستان گیلگمش برای بچه ها هست که تصویرسازی این کار رو هانیبال الخاص نقاش آشوری تبار ایرانی انجام داده. اگر کسی نسخه ای از این کتاب داره خوشحال میشم عکس هایی ازش برای من بفرسته. علاوه بر اینها بودند افرادی که به اشکال مختلف متن گیلگمش رو به شکل بیشتر خلاصه ترجمه کردند. ولی من خودم تا بال ندیدم کسی مثل ترجمه اندرو جورج کلمه به کلمه مطابق با متن اصلی ترجمه‌ای به فارسی در قالب یک کتاب انجام داده باشه. یعنی حتی از ترجمه انگلیسی اندرو جورج هم برگردانی به فارسی وجود نداره. به هر حال اینها منابعی بودن که من میشناختم. البته باز هم کتاب‌های دیگه‌ای هست که من جلوتر اگر برسیم معرفی خواهم کرد، ولی فعلا برای مقدمه و آشنایی همین‌ها به نظرم کافی میاد. قبل از پایان این مقدمه باز هم باید به یه نکته اشاره کنم. اول اینکه مطالبی که من در ادامه خواهم گفت به دلایل خیلی زیادی از جمله تخصص نداشتن من و کوتاه بودن زمان پادکست کامل نیست. و باز هم شما رو تشویق میکنم که خودتون برید سراغ کتاب ها و منابعی که در مورد این حماسه وجود داره. من خودم علاقه داشتم به این متن و سعی کردم تا اونجایی که میتونم توی اینترنت و کتاب ها در موردش تحقیق کنم و حالا میخوام برداشت هام رو با شما هم در میون بگذارم. در حقیقت شما اگر گیلگمش رو یک اقیانوس در نظر بگیرید، ما در بهترین حالت میخوایم اونقدر جلو بریم که آب فقط تا مچ پامون بالا بیاد. من در طول توضیحاتم اشاره هایی خواهم داشت به نکاتی که شاید اینجا نتونم به طور کامل باز کنم، ولی امیدوارم شما در موردشون کنجکاو بشید و خودتون این سرنخی که اینجا میگیرید رو دنبال کنید یا حداقل بیشتر در موردشون فکر کنید. با این توضیحات دیگه میتونیم شروع کنیم و فکر کردم بهتره که برای درک بهتر گیلگمش خوبه ما از روی خود متن بخونیم و جلو بیاییم. البته نه کل متن رو. برای همین من قدم به قدم از روی ترجمه انگلیسی اندرو جورج جلو میرم و حالا هر جاش که لازم باشه یک ترجمه ضمنی به فارسی هم خواهم کرد. اول از همه این رو بگم که مهمترین بخش حماسه گیلگمش به نظر من جملات ابتدایی اون هستن. پس اجازه بدید من اونها رو خط به خط بخونم. اولین عبارت متن این هست: He who saw the deep. آن که به اعماق نظر انداخت، یا آن که ژرفا را دید. من میگم همین یک جمله کلیدی هست برای رمزگشایی از کل حماسه گیلگمش. یعنی در حقیقت نویسنده هرچی میخواسته بگه رو توی همین یک جمله گفته. اولا اینکه اون چه کسیه که به اعماق نظر انداخته؟ مسلماً گیلگمش. این ژرفا و اعماقی که داره ازش صحبت میکنه چیه؟ خیلی چیزا میتونه باشه. میتونه ناخودآگاه انسان باشه، میتونه اسرار هستی باشه، میتونه علم و دانش طبیعی باشه. هرچی که هست در ادامهش میگه He who saw the deep, the country's foundation. یعنی بنیان و اساس مملکت و کشور. پس اون ژرفا به این بنیان مملکت ارتباط داره و مملکت همینجا صرفاً یک جغرافیا نیست. یک انسان میتونه خودش یک مملکت باشه. همینطور کل جهان هستی رو میشه یک کشور در نظر گرفت. میگه He who was wise in all matters. آن که در همه امور خردمند بود. و بعد بلافاصله تکرار میکنه Gilgamesh who saw the deep, the country's foundation, who was wise in all matters. این رو هم همینجا بگم. حماسه گیلگمش یک شعر هست. یعنی شما با ساختار و لحن شاعرانه روبرو هستید و خب یکی از ویژگی های شعر در میان رودان این تکرار شدن دوباره و چند باره جمله ها پشت سر هم هست. حالا به غیر از زیبایی کلامی دلایل دیگه هم داره این موضوع. مثلا یکی این که این متون اغلب به صورت شفاهی و سینه به سینه منتقل می شدن و خب برای اینکه این متن طولانی رو بتونن حفظ بشن لازم بوده یک جاهایی بینش چیزایی که چند خط قبل گفتن رو دوباره تکرار کنن. بعد از اون میگه He learned of everything the sum of wisdom. گیلگمش هر چیزی که برای یاد گرفتن وجود داشت رو یاد گرفت و به اون اساره و جمع خرد و فرزانگی رسید. پس ببینید اولین مواجهه ما با گیلگمش بعد از اون سفرها و اتفاقاتی هست که براش افتاده و حالا تبدیل شده به یک مرد عاقل و کامل. He saw what was secret, discovered what was hidden. آنچه راز و رمز بود رو دید و اونچه پوشیده بود رو کشف کرد. He brought back a tale of before the deluge. با خود داستانی آورد از پیش از زمان سیل. ما باید به این جمله توجه کنیم چون داره از اهمیت داستان اوتاناپیشتیم و سیل میگه و میگه که این گیلگمش بود که دوباره این قصه رو زنده کرد و به نحوی میگه که این اسرار که گیلگمش کشف کرد هم از دل همین داستان بیرون میاد. He came a far road, was weary, found peace and set all his labors on a tablet of stone. راهی طولانی پیمود، خسته و درمانده شد یا بود و بعد به آرامش رسید. یعنی یک حرکت و جنب و جوش که اینجا هم به شکل فیزیکی میبینیم و هم به شکل ذهنی، این حرکت و تقلا متوقف شد و گیلگمش به آرامش رسید و آنچه بر او گذشته بود بر یک کتیبه سنگی نوشته شد. من باز این جمله رو خیلی مهم میدونم چون سیر زندگی گیلگمش یک حرکت دائمی بود. از رفتن به جنگل سدر، جنگ با گاو آسمانی، رفتن به سرزمین خدایان، شما توی همه اجزای این داستان تحرک رو میبینید تا اینکه با اوتاناپیشتی مواجه میشه و بعد اینجاست که به سکون میرسه. حالا من در آخر داستان در مورد این کلمه سکون و اهمیتش باز هم صحبت خواهم کرد. از اینجا توی چند خط بعدی توصیفی میخونیم از خود شهر اوروک و بعد میگه Climb Uruk's wall and walk back and forth. از دیوارهای اوروک بالا برو و بر روی اونها قدم بزن. یعنی این کلمات رو داره رو به مایی که اونها رو میخونیم و میشنویم میگه. داره از شکوه اوروک میگه و تصویری برای ما میسازه از عظمت متنی که جلوی ماست. ادامه میده Survey its foundation, examine the brickwork. شالوده و آجرهاش رو ببین. Where its bricks not fired in an oven. آیا آجرهاش در کوره پخته نشدند؟ Did the seven sages not lay its foundation? آیا هفت مرد خردمند طرح پی و شالوده این دیوارها رو بر روی زمین نکشیدند؟ این هفت مرد خردمند هم مفهوم جالبیه. به اینها توی زبان اکدی آبکالو یا در سومری آبگال هم گفته می شده که در حقیقت پادشاهان نیمه خدا و مردان خردمندی بودن که توی افسانه ها به نوعی بنیانگذاران تمدن در بین النهرین هم هستن. توی بعضی از منابع اوتاناپیشتیم هم یکی از همین پادشاهانه، البته اونجا با نام دیگش یعنی زیوسودرا یا زیوسوتروس شناخته میشه. بعد این هفت مرد خردمند تبدیل میشه به یک سنتی توی دنیا. هفت مرد خردمند توی یونان میشن هفت فیلسوف دوره باستانی که افلاطون ازشون صحبت میکنه. توی روم باستان هم همینطور. وقتی به هند میرسن میشن سابتاریشی یا هفت ریشی. حتی ما توی چین هم این هفت مرد خردمند رو میبینیم. من با توضیح بیشتر اینجا نمیدم، ولی خودتون میتونید مطالب جالبی در این مورد پیدا کنید. در ادامه میگه See the tablet box of cedar. اون جعبه کتیبه ها از جنس چوب سدر رو ببین. Release its clasp of bronze. چفت و بست برونزی اون رو باز کن. Lift the lid of its secrets. سرپوش رو از اسرار اون بردار. Pick up the tablet of lapis lazuli and read out The travails of Gilgamesh, all that he went through. بردار کتیبه هایی از جنس لاجورد و بخوان رنج ها و سخت کوشی های گیلگمش و هرچه بر او گذشته بود. ببینید باز داره اینجا یه تصویر واضح به ما نشون میده و حماسه گیلگمش پر از این تصویر سازی ها. شما تا اینجا خود اوروک رو دیدید، از دیوارهاش بالا رفتید و حالا کنار این دیوار یک جعبه از جنس چوب ست پیدا کردید. بعد قفل برنزی جعبه رو باز میکنید و وقتی به داخلش نگاه میندازید کتیبه هایی میبینید از جنس لاجورد. روی این کتیبه ها چی نوشته؟ داستان گیلگمش و در حقیقت اون متنی که ما میخواییم در ادامه بخونیم. من خودم کنجکاو شدم در این مورد که آیا کتیبه‌ای اصلا بر روی سنگ لاجورد تا به حال توی اون منطقه پیدا شده یا نه. یعنی مثلا واقعا ممکنه این حماسه گیلگمش زمانی روی لاجورد حک شده باشه، ولی طبق اون چیزی که من خوندم با این که حکاکی‌های روی تکه‌های کوچیک لاجورد پیدا شده که مثلا کاربردی شبیه به تلسم داشته، ولی تا به حال یک متن کامل رو به این شکل پیدا نکردن و خب دلیلش هم این بوده که لاجورد به خاطر اینکه باید از افغانستان و شرق ایران استخراج می‌شده و بعد به بین النهرین هم می‌شده، سنگ خیلی با ارزشی بوده. به هر حال بعد از این تصویر انگار یک شکستی توی متن اتفاق میفته. توی سطور بعدی متن گیلگمش رو با کلمات دیگه ای توصیف میکنه. میگه فرزند شجاع اوروک، گاو وحشی در حین هجوم. در کوهستانها گذرگاه میسازه و در زمینهای بالا دست چاه میکنه. پس ببینید اینجا برگشتیم به اون گیلگمشی که بیشتر قدرت بدنیش مطرحه، نه عقل و خردش. میگه چه کسی میتونه به مقام شاهانه اون برسه و مثل گیلگمش بگه منم پادشاه. بعد میگه دو سوم وجودش از خدایانه و یک سوم از انسان. خب حالا اجازه بدید در مورد این دو سوم هم صحبت کنیم، چون از من زیاد سوال پرسیدن که چطور ممکنه این قضیه. مادر گیلگمش که گفتیم نینسون یا نینسومون هست و یک ایزدبانو، اما پدرش شخصی بوده به نام لوگالباندا که یکی از پادشاهان اوروک هم بوده. حالا در مورد این لوگالباندا چند روایت هست. گاهی گفته میشه انسانی بوده که بعد از مرگش به مقام خدایی میرسه و گاهی هم گفته میشه خود این لوگالباندا نیمه خدا هست و فرزند اوتو یا همون شاماش خدای خورشیده. پس در حقیقت این شاماش یا شمش که اینقدر از گیلگمش محافظت میکنه در واقع پدر بزرگش هم هست. اما یک تعبیر دیگه ای که از دو سوم خدا بودن گیلگمش وجود داره اینه که توی فلسفه شرق اعتقاد در اینه که انسان از سه بخش روح و عقل و جسم تشکیل شده و اینجا در واقع روح و عقل ماهیت ایزدی داره و متعلق به دنیای خدایانه و جسم هم متعلق به دنیای مادی انسان ها. پس با همین تفسیر گیلگمش میتونه نمادی باشه از همه انسان ها. بعد از اینکه از شکوه گیلگمش صحبت میکنه، از ظلمهای اون به عنوان یک پادشاه هم میگه. اون مردان جوان اوروک رو به جنگ میفرستاد و در واقع از اونها بیگاری میکشید تا نتونن در برابر شورش کنن و دختران رو در شب ازدواج به گروگان میگرفت. امروز ما وقتی گیلگمش رو میخونیم، این بخش از داستان و تجاوز گیلگمش به دختران باکره کمی بیشتر از اون چه باید بهش پرداخته شده. البته به نظر من. ببینید، مشخصه این قضیه شب اول و حقی که حاکمان برای خودشون قائل بودن از همون 4000 سال پیش هم وجود داشت و بعد توی قرون وسطا توی اروپا که میرسه بهش میگن پریماناکتا. اگر فیلم شجاع دل با بازی مل گیبسون رو دیده باشید، باید یادتون باشه که اونجا هم مردم اسکاتلند از ترس همین پریماناکتا که توسط لردهای انگلیسی اجرا میشده مخفیانه ازدواج میکردن. البته یه نکته رو هم بگم، این پریماناکتا خیلی از اوقات با پول دادن به اون حاکم حل می شده و به نوعی مالیاتی بوده که رعیا باید به خاطر ازدواج می دادن و کسی که نمی تونست پول بده باید به کارتش رو می داده. من اینجا به طور خلاصه نظر خودم رو هم میگم. ببینید، مت میگه پسران جوان رو به جنگ و به کار میکشید تا انرژیشون رو تخلیه کنه و اونها خیال نافرمانی به سرشون نزنه. من فکر میکنم در مورد دختران هم همین موضوع صادق بوده. یعنی این که نمیذاشته دختران شب ازدواج پیش همسرشون برن هم نوعی تخلیه منفی انرژی و بلوکه کردن اون جریان طبیعی نیروهای حیاتی زنانه هست. در واقع ظلم و گناه گیلگمش همین ایستادن در برابر انرژی ذاتی و حیاتی انسان هست و نه صرفاً ارضا کردن نامتعارف غریزه جنسی خودش. توی یک قسمت از متن میگه با اینکه گیلگمش چوپان و نگهبان این مردمه، ولی این ستمها رو در حقشون میکنه. باز در مورد اینکه ظلم گیلگمش چی بوده صحبت زیاد میشه کرد، ولی خب باید قبول کنیم که زمان ما هم محدوده. به هر حال مردم اوروک از دست پادشاهشون به درگاه خدایان شکایت میکنن. آنو خدای خدایان هم دعاشون رو میشنوه و از آرورو که ایزدبانوی خالق انسانها بوده میخواد که برای گیلگمش رقیبی خلق کنه که به اندازه خودش قدرتمند باشه. من توی خود داستان اسمی از آرورو نیاوردم تا روایت زیاد پیچیده نشه، ولی این ایزدبانو در حقیقت کسیه که انسانها رو از گل میسازه و اینجا هم اونه که انکیدو رو خلق میکنه. بعد اینجا در زمان خلقت یه صفت خیلی جالبی هم به انکیدو میده و میگه انکیدو فرزند سکوت، که در حقیقت اشاره به این داره که قدرت تکلم نداره، ولی این سکوت انکیدو میتونه نقطه مقابل هیاهوی گیلگمش هم در نظر گرفته بشه. حسن این تقابل گیلگمش و انکیدو هم خیلی جالبه و جای بحث زیادی داره. نقطه آغاز گیلگمش کجاست؟ یک پادشاه قدرتمند ولی مغرور و ستمکار. نقطه آغاز انکیدو کجاست؟ یک موجود حیوان صفت و خشن که نمیتونه حرف بزنه و نمیتونه فکر کنه. میتونیم به شکلی بگیم تمدن در برابر توحش. و بعد نقطه رسیدن این دو به هم جاییه که هر دو از اون نقطه اولیه که محل افراد هست میرسن به نقطه تعادل و اونجاست که دو کفه ترازوی خوی انسان متمدن و خوی حیوانی لب به لب کنار هم میستن. ما اصلا میتونیم انکیدو و گیلگمش رو یک نفر در نظر بگیریم، نه اینکه یک روح باشن در دو بدن، بلکه اینها هر دو تصویری هستند از یک انسان که با اینکه قدرتمنده ولی بلد نیست چطور این قدرتش رو در راه درست استفاده کنه و نمیتونه این آتشی که درونش هست رو مهار کنه. تنها وقتی میتونه به کمال و آرامش برسه که بتونه اون نیروهای درونی خودش و اون غرایز حیوانی و اون منطق انسانی رو به تعادل برسونه. حالا علاوه بر اینها یه تعبیر دیگه هم که من خوندم و به نظرم جالب اومد این بود که گیلگمش در حقیقت نماد یک تمدن شهرنشین هست و انکیدو نماد یک قبیله دورگرد و صحرانشین، و بعد وقتی این دو به هم میرسن در هم ادغام میشن و همراه با هم راه و روش زندگی رو یاد میگیرن. به هر حال بعد از اینکه انکیدو مدتی رو در کنار حیوانات میگذرونه، اون شکارچی باهاش مواجه میشه و به خاطر اینکه شکارش رو فراری میداده از دست شاکی میشه. بعد به توصیه پدرش به اوروک میره و شامات یا همون شمحت رو با خودش به جنگل میاره. اینجا جا داره کمی به شخصیت شامات هم بپردازیم. یکی از مهمترین موضوعات در مطالعات مردم شناسی بحث آداب و رفتار جنسی یک جامعه هست، یعنی که چه چیزی قبح هست و از این نظر اون مردم تا چه حد برای ابراز غرایز جنسیشون آزادی دارن. حالا وقتی این مطالعات در مورد جامعه‌ای باشه که 4000 سال پیش زندگی می‌کردن، چیزهایی که ما در مورد این رفتار جنسی می‌دونیم از متون و آثار باستانی هست که از اونا باقی مونده. شامات اگر خیلی بی‌تعارف بخوایم بگیم روسبی و فاحشه هست. اما من خودم این لفظ رو خیلی مناسب نمی‌دونم، چون نظری که مردم به این نوع زنان در جامعه اون دوران داشتن خیلی متفاوت بوده. اولا اینها اغلب خادمان معابد بودند و شامات هم که خدمتگزار معبد ایشتار بوده. ایشتار به عنوان ایزد بانوی عشق همه جوانب عشق از جمله جنبه جسمانی اون رو تحت کنترل خودش داره و اصلا گاهی به خود ایشتار هم این لقب روسپی رو میدادن. بعضی وقتا توی متون امروزی برای این زنان میان و از کلمه روسپی مقدس استفاده میکنن، ولی ببین ما داریم از جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که اولا در اون به زن فقط به عنوان یک ابزار جنسی نگاه نمی‌شده و دوم این که اگر زنی هم می‌خواست تمایلات جسمانی خودش رو ابراز کنه بهش سریعاً لقب هرزه و فاسد نمی‌دادن. در واقع این طبقه روسپی نه تنها مثل امروز جزء اقشار به حاشیه رونده شده ی جامعه نبوده، بلکه خارج از اون فضای معبد هم کسی جرأت نداشته بهشون بی‌احترامی بکنه. اینها در واقع از طریق رابطه جنسی به مردم کمک میکردن با اون وجه روحانی وجودشون ارتباط برقرار کنن و به خدایان نزدیک بشن یا حتی گناهانشون رو بشورن. به هر حال نقش همچین زنانی توی جامعه اون زمان من فکر میکنم جای مطالعه زیادی داره. پس با توجه به این صحبتهایی که کردیم، شامات اینجا برای انکیدو نقش یک کاتالیزور رو داره برای رسیدن به انسانیت، و اینجا وقتی از رابطه جنسی صحبت میشه فقط منظور یک عمل و صرفاً ارضای غرایز نیست، بلکه انکیدو که گفتی موجود خشن و بیمنطقی هست، از این روش داره به اون نیروهای زنانه و لطیفی که در وجود خودش هست متصل میشه و به تعبیری درهای انرژیهای حیاتی بر اون باز میشه. اینجا متن توصیفات خیلی زیبایی هم داره از این صحنه. میگه She did for the man The work of a woman. او یعنی شامات برای انکیدو کار یک زن رو انجام داد، یعنی زنانگی کرد و با لطافت خودش خشونت وجود اون مرد وحشی رو نرم کرد. باز هم میگم اینجا به نظر من مفهوم زن و مرد فراتر از جنسیت هست. به هر روی بعد از 6 روز و 7 شب یا 7 روز و 7 شب انکیدو میبینه که حیوانات دیگه مثل قبلش اعتماد ندارن و ازش فرار میکنن. متن میگه انکیدو اون خلوصی که قبلن در جسمش داشت رو پایمال کرد. دیگه مثل قبل قدرت بدنی نداشت و نمیتونست بدوه، اما حالا به درک و خرد رسیده بود. بعد شامات رو به انکیدو میگه تو زیبارویی و چرا مثل حیوانات توی طبیعت میگردی و با من به اوروک بیا. اینجا از زیبایی های اوروک و همینطور از قدرت گیلگمش براش میگه و انکیدو هم میگه که من رو به اونجا ببر تا این گیلگمش رو به چالش بکشم و ثابت کنم قوی ترین مرد روی زمین من هستم. بعد شامات از خواب گیلگمش برای انکیدو میگه و میگه اصلا تو قبل از اینکه اونجا برسی اون تو رو توی خواب دیده. توی این قسمت رویای گیلگمش رو از زبان شامات میشنوی. گیلگمش پیش مادرش نینسون رفته و داره براش خوابش رو در مورد اون سنگ و تبری که از آسمون افتاده رو تعریف میکنه. تعبیر خواب هم در بین و نهرین باستان یک هنر مهم بوده و مردم برای پیدا کردن معنی توی رویاهاشون سراغ کاهنان معابد خدایان میرفتن. من حتما جلوتر در مورد اهمیت رویا توی داستان گیلگمش بیشتر صحبت خواهم کرد. شامات پای انکیدو رو به زندگی متمدن باز میکنه و حتی بهش خوردن و نوشیدن رو هم یاد میده. انکیدو مدتی رو به چوپانی میگذرونه تا یک روز مردی رو میبینه که داشته از اوروک فرار میکرده. ازش میپرسه چی شده و مرد هم بهش خبر میده که امشب مراسم ازدواجی قراره برگزار بشه و گیلگمش داره میره که شب اول رو با عروس بگذرونه. اینجا توی متن این مرد اوروکی کلمات جالبی رو به کار میبره. میگه این امر داره با مشیت خدایان اتفاق میفته و زمانی که بند ناف گیلگمش رو میبریدند این دختر رو در سرنوشتش قرار دادن. این که ما امروز میگیم دو نفر رو بند نافشون رو به اسم هم بریدن، اینجا هم دقیقاً از کلمه بند ناف استفاده میکنه. و خیلی جالبه که این دختری که قراره با یکی دیگه ازدواج کنه توی سرنوشت گیلگمش قرار داده شده. من فکر میکنم یعنی همه این اتفاقات راهی هستن که گیلگمش برای رسیدن به سرنوشتش باید طی کنه. انکیدو بعد از شنیدن این حرف عصبانی میشه و میره که جلوی گیلگمش رو بگیره. بعد از جنگ دو قهرمان میفهمند که از پس همدیگه بر نمیان و برای همین ترجیح میدن از قدرت حریفشون تعریف کنن و با همدیگه دوست بشن. یک صحبت حاشیه‌ای دیگه هم که در مورد رابطه گیلگمش و انکیدو میشه اینه که رابطه این دو فراتر از دوستی بوده و ماهیت جنسی داشته. من واقعا ترجیح میدم در این مورد نظر ندم، چون برای من به شخص خیلی مهم نیست این موضوع. من توی این داستان به دنبال معنا هستم و اینکه این دو چه جور رابطه‌ای داشتن فکر نمی‌کنم توی معنای داستان تغییری ایجاد بکنه. ولی شما اگر می‌خواید در موردش بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم کتاب When Heroes Love اثر سوزان اکرمن رو بخونید. به هر حال بعد از مدتی این دو رفیق به این نتیجه می‌رسن که برای اینکه اسمشون رو در تاریخ جاودانه کنن، باید دست به یک عمل قهرمانانه بزنن. که اون عمل هم رفتن به جنگل سدر، کشتن غول نگهبانش هومبابا و آوردن چوب سدر برای محکم کردن دیوارهای اوروک است. انکیدو اول مخالفت میکنه، اما بعد راضی میشه همراه با گیلگمش از شورای پیران و خردمندان شهر مشورت بگیرن. پیران شهر هم با این سفر مخالفت میکنن، اما گیلگمش دیگه تصمیمش رو گرفته. بعد از اون سراغ مادر گیلگمش یعنی نینسون میرن تا براشون دعای خیر کنه و به این عمل قهرمانانه اونها جنبه مقدس بده، یعنی اون رو با دنیای خدایان گره بزنه. نینسون هم بهشون هشدار میده، ولی در نهایت به درگاه شاماش خدای خورشید دعا میکنه که از پسرش و انکیدو محافظت کنه. وقتی هم داره با شاماش صحبت میکنه میگه تو بودی که این میل و اشتیاق رو در دل پسر من انداختی و گیلگمش داره میره اون موجود شیطانی که تو ازش متنفری رو بکشه، پس خودت هم مراقبش باش. همینجاست که نینسون انکیدو رو به پسرخوندگی قبول میکنه و توی متن اومده برای این کار نشانه هایی روی گردن انکیدو قرار داد. شاید چیزی مثلا شبیه به یه گردنبند یا خالکوبی. بعد از گذروندن این تشریفات دو نفر راهی جنگل سد میشن. البته گای گفته میشه یه لشکری هم به دنبالشون بوده. محل این جنگل سدر رو هم بیشتر توی لبنان و سمت غرب عراق میدونن، چون میدونیم دیگه درخت سدر و زیتون اونجا زیاد هست. گاهی هم گفته میشه این جنگل سمت کوههای زاگرس و توی ایرانه که من خودم بعید میدونم. به هر روی انکیدو و گیلگمش توی راه هستن و شب اول برای خوابیدن اتراق میکنن. اینجاست که گیلگمش خوابی میبینه. توی خواب یک کوه رو میبینه که از جا کنده شد و روی اونها افتاد. گیلگمش احساس میکنه این رویا هشداری از طرف خدایان، ولی انکیدو اون رو به فال نیک تعبیر میکنه. هفت شب دیگه این کابوس ها به شکل های مختلف به سراغ گیلگمش میان و هر بار انکیدو سعی میکنه اونها رو به نشونه حمایت خدایان از اونها تعبیر کنه. جزئیات این خواب های گیلگمش و جواب های انکیدو هم خودش قابل توجهه و من براتون پیشنهاد میکنم اگر کنجکاو شدید از روی متن بخونید اونها رو. البته در طول این سفر بارها اتفاق میفته که هم گیلگمش و هم انکیدو وحشت میکنن و از اومدن پشیمون میشن، ولی هر بار که این اتفاق میفته طرف مقابل میخواد که شجاع باشه و از برگشتن منصرفش میکنه، تا ما بالاخره در جنگل سر با هومبابا روبرو میشیم. شخصیت هومبابا همونطور که خیلی از شنوندگان پادکست توی پیامشون گفتن نماد طبیعت هست، یا بهتر بگیم نماد قوه قهریه و نیروهای ویرانگری که توی طبیعت وجود داره. هومبابا یا به زبان سومری کهن هوواوا توی متن اینطور توصیف میشه که صدای او سیل و سخن او آتش و نفس او مرگ است. یعنی توی جنگل و به طور کلی تر طبیعت وحش، بلایای طبیعی همون حیولای زشت روی هستن که اگر به حریم طبیعت تجاوز کنی باید از خشم اونها بترس. در حقیقت اینجا برای اینکه جایگاه این موجود رو بدونیم گفته شده از لحاظ وحشتناک بودن اول حداد یا عداد خدای رعد و طوفان قرار داره و بعد هومبابا. علاوه بر این توی متن گفته میشه هومبابا 7 ردا یا زره داره که مثل تلسم از اون محافظت میکنن و باید قبل از اینکه فرصت کنه اونها رو بپوشه کشتش. در اولین مواجهه با این دو قهرمان هومبابا اول رو به انکیدو اون رو متهم به خیانت میکنه و میگه تو خودت زمانی توی دامان همین طبیعت بزرگ شدی و حالا برای تخریبش اومدی، ولی وقتی هومبابا میخواد به اونها حمله کنه شاماش دخالت میکنه و 13 باد رو برای بستن دست و پای هومبابا میفرسته. بادهای شمال و جنوب و شرق و غرب و طوفان و گردباد و الاخر. وقتی هومبابا میبینه که گیر افتاده اینجا لحنش نرمتر میشه. از قدرت گیلگمش تعریف میکنه و ازش میخواد که اون رو نکشه. بهش وعده میده براش از چوبهای جنگل قصری میسازه. اما انکیدو به گیلگمش میگه قبل از اینکه انلیل بفهمه ما داریم چه بلایی سر نگهبان جنگلش میاریم کار رو تموم کن. حالا اینطور که پیداست بین شاماش و انلیل یک رقابت و دشمنی هم وجود داره و در حقیقت گیلگمش و هومبابا دارن از طرف اون دو خدا با هم میجنگن. در نهایت گیلگمش با تبرش سر اون قول رو از بدن جدا میکنه و قلبش رو در میاره. برای اینکه از خشم خدایان در امان بمونن گیلگمش اون قلب رو به معبد انلیل تقدیم میکنه و انکیدو بزرگترین درخت سدر رو قطع میکنه تا ازش دری بسازه برای همین معبد. ببینید اگر هومبابا رو نماد نیروهای تخریبگر طبیعت بدونیم، کشته شدنش به دست گیلگمش و انکیدو میتونه نشانه غلبه انسان بر بلایای طبیعی باشه. همونطور که امروز هم میبینیم سیل و زلزله و طوفان اثرات مخربی که شاید در اون زمانها داشتن رو دیگه ندارن. ولی این پیروزی انسان هزینه سنگینی هم داره. یه تصویری که ما توی متن میبینیم اینه که گیلگمش و انکیدو قول محافظ جنگل رو کشتن و همه درختان رو قطع کردن و حالا ایستادن و دارن به اکوسیستمی که نابودش کردن نگاه میکنن. زمین هایی که روزی سرسبز بودن حالا خشک و خالی از زندگی شدن و کندهی درختان قطع شده اون رو پوشونده. پس ببینید این داستان 4000 ساله دغدغه محیط زیستی هم داره و پدران ما دارن به همون در مورد جنگ با طبیعت هشدار میدن. ما وقتی حماسه گیلگمش رو میخونیم به نظر میرسه که هومبابا ضد قهرمان ماست، ولی لوحه های گلی دیگه هم وجود داره که میگه در حضور هومبابا نگهبان جنگل پرندگان میخوندند و میمونها بازی میکردند و زندگی جاری بود. پس وقتی از این زاویه نگاه میکنیم این گیلگمش و انکیدو هستن که تبدیل میشن به شخصیت های منفی داستان. خب من فکر میکنم تا اینجا به اندازه کافی برای این اپیزود صحبت کردیم و بقیه داستان و به خصوص مسئله مرگ و ترس از اون رو میگذارم برای اپیزود بعدی. قصد من این بود که اپیزودهای گیلگمش رو به صورت هفتگی منتشر کنم، ولی صادقانه بخوام بگم کمی مشغله غیرمنتظره برای شخص من پیدا شد و این شد که انتشار این اپیزود کمی طول کشید. امیدوارم بتونم قسمت بعدی داستان که بخش آخر حماسه گیلگمش هست رو هفته آینده یا حداکثر دو هفته آینده منتشر کنم. خیلی خیلی ممنونم از شما که به پادکست ساگا گوش میدید و یه تشکر ویژه هم بکنم از همه کسانی که توی این مدت نظراتشون رو برای من فرستادن. واقعا من غافلگیر شدم از حجم پیام ها و محبت های دوستانی که برای من پیام یا وایس فرستاده بودن. من اپیزود آینده حتما تعدادی از این نظرات رو پخش خواهم کرد و اگر بشه در موردش صحبت هم میکنیم. تا اون موقع اگر شما هم نظر یا سوالی دارید در مورد داستان گیلگمش میتونید از طریق تلگرام، اینستاگرام یا ایمیل اون رو برای من بفرستید تا من توی قسمت بعدی حتما ازش استفاده کنم. فکر میکنم دیگه صحبتی باقی نمونده جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.
Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!